أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم که احکام شرط صحیح مطرح شد، مسئله اولا گذشت. مسئله ثانیه این است که آیا مشروط له می تواند مشروط علیه را اجبار کند به وفاء به شرط یا نه؟ اگر مشترط مشروط علیه خود اقدام نکرد به وفاء به شرط، آیا می شود او را مجبور کرد یا نه؟ از دو راه ثابت شد، چه راهی که مرحوم شیخ انصاری و همفکرانشون رضوان الله علیهم ارائه کردند، چه راه دیگری که مختار بود، ثابت شد که اجبار ممکن است. سه اشکال در همین مسئله دوم مطرح است. اشکال اول، به طور اجمال بحث در بحث دیروز گذشت. اشکال اول این است که ما اجبار حقوقی را باید از اجبار فقهی جدا بکنیم. اگر منظور شما اجبار فقهی است، از اینکه این شخص متعهد شد و وفاء به شرط و عهد واجب است و الان به این واجب عمل نمی کند، از باب نهی از منکر اجبارش کنید، بحث دیگری است، وارد حوزه نهی از منکر می شود. ولی اگر اجبار حقوقی است، باید به دستگاه قضا مراجعه کنید، با دخالت حاکم مسئله را حل کنید، با ثابت بشود که این سابقه حقوقی دارد. شما سابقه حقوقی این شرط را از کجا استفاده میکنید؟ از اینکه این مشتری در متن عقد گفت لکه علی الافعل کذا، چون شرط الوصف نیست، شرط النتیجه نیست، شرط الفعل است که محور بحث است. از اینکه مشتری و متعهد گفت لکه علی الافعل کذا، میخواد سابقه حقوقی در بیاری؟ این چنین نیست. برای اینکه هم در نظر ما این صیغه را داریم و سابقه حقوقی ندارد، هم در خود شرط این صیغه را داریم و سابقه حقوقی ندارد. اگر نه در نظر نه در شرط سابقه حقوقی از این صیغه استفاده نمی شود، شما کجا اجبار حقوقی را مطرح می کنید که با کار قضا و حاکم مطرح است؟ اجبار فقهیش به عنوان نهی از منکر بر راه دارد. اما جریان نظر، شما بینید در صیغه نظر اونجا که شرط الفعل است نه شرط النتیجه، وقتی کسی بگوید لله علی افعل کذا، یه وجوب تکلیفی است. اگه گفت لله علی ان اصبح تلک الشاط و هذه الشاط، ذبح این شاط بر او واجب است. همین. حالا اگر با به این واجب عمل نکرد، میشه او رو اجبار کرد از باب نهی از منکر یا امر معروف که این کار انجام بدهد. اما برید به محکمه قضا و از دستگاه قضا کمک بگیرید و حاکم دخالت بکند و کار حقوقی انجام بدید، این چنین نیست. این یک نمونه. نمونه دیگر در خود متن شرط است. اگر چونچه در متن قضیه شما شرط این مشترط شرط بکند که یک کاری را برای اون شخص سارس انجام بده، بگوید در متن این عقد که یکی گفت به تو، دیگر گفت اشتری تو، گفت لکه علیه ان اخیت صوب ذلک الرجل، شخص سارس. این که میگید شرط برای شخص سارس هم که ممکن است. خب اون شخص سارس که طلبکار نیست، شخص سالس که کار حقوقی نمیتونه بکنه، به دستگاه قضا مراجعه بکنه، با دخالت حاکم خیانت را از این شخص متعهد طلب بکنه. که پس نه در باب نظر نه در باب شرط این لکه علیه این لام و علا مفید مسئله حقوقی نیست. اگر اجبار فقهی است، بله، قولیست جملگی برادر، ما هم میپذیریم که بر این شخص واجب است این کار انجام بدهد، از باب امر معروف یا نهی از منکر میشه باشه. تأیید سوم هم این است که در این گونه از موارد عنوان وفا به کار میبرن، نه ادا. نمیگن این ادا کرده شرط را، میگن وفا کرده. خب اگر صبغه حقوقی باشه، به منزله دین باشه، باید بتونن بگن ادا کرده، در حالی که میگن وفا به شرط. اینها مؤیدات همین اشکال دوم هست که ما اجبار حقوقی رو قبول نداریم، اجبار فقهی رو قبول داریم، اون از بحث خارج است. پاسخی که ارائه شد در تکمیل اون امروز بحث میشه این است که ما از دو راه ثابت کردیم و برای ما ثابت شد که این امر حقوقی است، یعنی المؤمن عند شروطهم امر حقوقی است. چون مهمترین راه هم همین بود که اگر ما دلیل امضایی داشتیم و تأییدی داشتیم، نه تأسیسی، ضمن اینکه حریم این الفاظ رو حفظ میکنیم از صراحت و ظهور و اصلاح و عموم، عمده اون محور غریزه و ارتکاز مردمی است. ببینیم در غرایز مردم چی گذشته، در ارتکازات مردم چی نهادینه شده که این دلیل نقلی دارد همون را امضا میکند. ما وقتی به غرایز مردمی مراجعه کرده میبینیم در این موارد اینا سابقه حقوقی میفهمن، خودشون طلبکار میدونن، به محکمه قضا هم مراجعه میکنن، از حاکم کمک میگیرن، حق خودشون را استیفا میکنن. پس معلوم شد المؤمن عند شروطه که میگوید مؤمن پای امضای خود ایستاده است، مسئله حقوقی است. چون مسئله حقوقی است نه تنها فقهی، پس اجبارش هم اجبار حقوقی است، به محکمه قضا میشه مراجعه کرد. نظیر نماز نیست که اگه کسی نماز نخوند انسان به قاضی شکایت کنه، که این نظیر دینه. اون تأییدهای سگانی که شما آوردید درباره لله علیه که نظر است، اونجا کی گفت تعهد حقوقی نمیاره؟ لذا شما ببینید اگر کسی نذر کرده است که فرون گوسفند را ذبح کند، اگر بفروشد فتوا دادن که این بیع فضولی است. حالا ما که در همه موارد اجماع نمیخواهیم، شما میگید منتظرید که در همه موارد بلا اختلاف اجماع داشته باشیم، و بله چنین چیزی نیست. اما در همون جا هم ادی از بزرگان فتواشون این است که کسی گفت لله علیه ان اصبح هذه الشات، اگر این گوسفند را بفروشد این به میشه فضولی. اینکه گفتید خدای سبحان منزه از ملکیت اعتباری است، باید عنایت کنید که ذات اقدس اله که احدی بود دسترسی ندارد، هویت محض که منطقه من ممنوع است در فصل اول. اجتناه صفات ذات هم که عین ذات است در فصل دوم، منطقه دوم، اونم منطقه ممنوع است. بحث هم در فعل حق است و در ظهور حق. این مقام امکان است. در مقام فعل حق، در مقام ظهور حق، بخشی از خمس مال اوست، فعلم و انما غلمتون من شئن فعل لله خمسه، بخشی از انفال مال اوست. حالا او ذات اقدس اله اختیارش را به نمایندهش، خلیفهش، انسان کامل معصوم عطا کرده است علیه السلام، پس این ملکیت اعتباری دارد. و فقها هم در مسئله لله علیان از به هذه الشاة فتوا دادن که اگر چون جایم این گوسفند فروخت به فضولیه. و در جاریان مسجد هم برخی ها گفتن مسجد فک ملک است، مثل تحریر رقبه. اگه کسی زمینی را وقف مسجد کرد، مثل آن است که بنده ای را آزاد کرد. گرچه وقف گفتن تحبیس و اصل است و تسمیل و ثمره، اما این وقف های رغباتی است که فلون زمین را وقف فلون مدرسه کردند، وقف فلون بیمارستان کردند، وقف فلون مرکز خیریه کردند. بله در این وقت موارد که وقف رغباتی باشد، یعنی رغبه درآمد اون مرکز باشد، در اینجا تحبیس اصل است و تسمیل ثمره. اما وقفی که از سنخ مسجد باشد میگن فک ملک است، نظیر اطغ رغبه است. لذا میگن مسجد از اون جهت که مسجد است متولی بردار نیست. نه، فرش و برق و تأسیسات مسجد متولی برمیداره، اما مسجد متولی برداره بگه من راضی نیستم که فلانش است یه نماز بخونه، این نیست، برای اینکه این شده آزاد، نظیر اینکه کسی بنده را آزاد بکند. خب اعتق رقبه معناش این است که این دیگه تحت ولایت کسی نیست، دیگه آزاد شده است. پس همه اوقاف از سنخ تحبیس الاصل و تصویر الثمره نیست. اگر وقف در بار مسجد اینها بود از باب فک ملک است، نظیر اعتق رقبه. خب برخ اینجوری میگه، نظر شریف شده برحوم استاد و مرحوم از محمد محقق آیت الله عظمای دامار رضوان الله علیه نظر شریک شاهی بود که مسجد فک ملک است و متولی بر نمی‌دارد. بعضی آیون نظرشون این است که نخیر، این تملیک الهی است، مالکش الله هست، متولی هم بر می‌دارد. خب اگر ملک الله هست متولی بر می‌دارد، چطور شما درباره اون ملک اعتباری سخنی نداری؟ این بزرگوارانی که میگن فک ملک است، اگر یه وقتی جای مخروب شد، مسجد از چیز افتاد نمیشه رو فروخت. ولی مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه کتاب قیم کشف القطاع شون دارن، در ایران بخشای از زمین مفتوح الانوه بود، بخشای خودشون اسلام آوردن. اون شهرهایی که مفتوح الانوه است در ایران چون ملک مسلمین است، اگر کسی ملک عامه مسلمین به ما انها مسلمون الی یوم القیامه اراضی مفتوح الانوه، کسانی که در اونجا خونه ساختن، مغازه ساختن به مانند آن، تا این خانه هست، تا این مغازه هست، این زمین ملک اینهاست طبعا للآثار. ولی وقتی ویران شد دیگه ملک اینا نیست، مربوط به ورثه نیست، مال عامه مسلمینه. مسجد هم به شرح زن، اگر یه جای رو مسجد درست کردن، زمین رو مسجد درست کردن، بعد در اثر مرور متارکه شد و ویران شد، دیگه ملک کسی نیست، دیگری میتونه رو بگیره. این نظر، یا حتی برخی ها گفتن اگه کسی اولویتی داشت میتونه او رو اجاره بده، دیگه مسئله تحلیل و تنجیسش حرام است و امثال داره که دیگه نیست. برای اینکه این مادام کونه کونه تابع للاثر ملک است و اگر ملک نیست، اینجوری نیست که آدم نظیر ملکی که خودش احیا کرده باشد بتونه وقف بکنه الی یوم القیامه. خب پس بنابراین این چنین نیست که همه اوقاف یکسان باشد، همه اراضی یکسان باشد. در جریان وقف دو نظر هست، اینکه فک ملک است نظیر اعتق رقبه، یکی اینکه اون تحبیس الاصل است و تملیک به الله. پس الله مالک مسجد می شود بنابر بعض از فتاوا، مالک منظور می شود بنابر بعض از فتاوا. پس این چیزی نیست که شما مسلم گرفته باشید که لله علیه، مفید حق نیست، مفید ملکیت است. درباره شخص ثالث هم در بحث دیروز گذشت که شخص ثالث مستحق نیست، معترف است. مستحق این مشروط له است، یعنی بایع و مشتری که شرط بکنن، عهد و ما در متن عقد شرط بکنن که فلان کار را انجام بدهد، مالک و مستحق این شرط و تعهد مشروط له. معترفش اون شخص ثالث است. اگر میبینید شخص ثالث حق مطالبه ندارد، برای اینکه او مشروط له نیست، برای اینکه او مستحق نیست، پس این هم نمیتونه معید باشه. تأیید سوم شما این بود که میگن اینجا ادای حق نیست، میگن وفای حق است. خب مگر ما دلیل قطعی داریم که عنوان وفا مال حکم فقهی است و ادا مال حکم حقوقی است؟ شما تو متن عقد، عقد رو قبول دارید در بی امر حقوقی یا نه؟ میگن وفای به عقد، نمیگن ادا کرد به عقد، که میگن وفا کرد به عقد، اوفو بالعقود همینه. پس این چی نیست که عنوان وفا مال حکم فقهی باشه ولا غیر، و ادا مال حکم حقوقی باشه بلاقید. خیر، هر کدام از اینا در مورد دیگه به کار برده می شود. هم حقوقی رو میگن وفا و ادا، هم فقهی رو میگن ادا کرده نماز را، نماز رو در وقت خود ادا کرده، با اینکه حکم حقوقی نیست، حکم فقهی است. در باره عقد میگن وفای به عقد است، با اینکه حکم حقوقی است. بنابراین این تایید سوم هم راه ندارد. پس بنابراین خلاصه اشکال دوم این شد، خلاصه اشکال اول این شد که این امر حقوقی نیست، امر فقهی است. سه تأیید کردن و همه اینها هم ابطال شد. اما اشکال دوم، اشکال دومشون اینه که لله، گفت در متن عقد گفتن لکه علی ان افعل کذا، ان اخیت و فلان، یا طبق مثال های روز این کشتی نفت را ما به شما بفروشیم به این شرط که بیمش به عهده شما باشه، به این شرط که شما ورودی بندر را اذن رو بگیری، ورقه رو بگیری. خب اینا تعهداتی است که رایج بین مردم است در معاملاتشون. در این گونه از موارد مشکل دوم این است که اون چی که در حوزه تعهد است امر اختیاری است نه امر اضطراری. مشروط له باید با تو و رغبت خودش این کار را انجام بده، نه با قهر و دستگاه قضا و اجبار. شما اونی که میخواد اجبار کنی او تعهد نسپرده، اونی که او تعهد سپرده امر اجباری نیست، برابر اون شکل ثانی نتیجه میگیریم که نمیشه او رو اجبار کرد. او متعهد شده است مختارن انجام بده نه مجبورن. بیان و ذالک این است که اون کاری را که مورد تعهد است یا ممتنع است عقلاً یا مورد اضطرار و اکراه و اجبار است. اگر عقلا ممتنع بود که یه همچی چیزی جدش متمشی نمی شود که من این کار انجام بدم، اگر ممتنع عقلی نبود لکن با اضطرار و اکراه همراه بود، دلیل از او منصرف است، ممکن است انجام بشود ولی دلیل از او منصرف است. پس یا امتناع عقلی است که جد متمشی نمی شود، یا انصراف دلیل است که لفظ شاملش نمی شود. پس اگر کسی مشروط علیه را، اون مشترط را مجبور بکند به این کار انجام بدهد، این اون نیست که در متن عقد شرط شده است. این تعهده. اونی که تحت عقد است نه خصوص ممتنع است، نه خصوص مورد اجبار، نه اهم از ممتنع و مورد اجبار، این هیچ کدام از این سه قسم نیست، و نه اهم از ممتنع یا مجبور و مورد اختیار، این چهارتا نیست. یعنی خصوص ممتنع نیست، خصوص مورد اجبار نیست، جامع بین ممتنع و اجبار نیست، جامع بین اینها و مختار نیست، بلکه پنجمی است که خصوص مختار باشد. عمل مورد اختیار با تو و رغبت مورد تعهد است. شما میخواید با اجبار او رو وادار کنید که اگر او نکرد خود حاکم دخالت بکند به عنوان که ولی ممتنع است خودش این کار انجام بدهد بالمباشره، نه حاکم میتواند او رو اجبار کند نه دیگری، نه حاکم میتواند بالمباشره این کار را انجام بدهد نه دیگری. پس بنابراین در صورتی این شخص این کار صحیح هست که با تو و رغبت خودش انجام بدهد، چون به این رو متعهد شده است. اونی که شما اجبار بکنید مورد تعهد او نیست، اونی که او تعهد کرده این نیست که با اجبار حاصل بشود. این خلاصه اشکال دوم. این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه اون چه که مورد تعهد است خصوص عمل است. مسئله تو و رغبت از یک طرف، اجبار و اکراه از طرف دیگر، اینا یه الوانی هستند که بعد پدید می آید. او خیانت را تعهد کرده. همین. چطور در مسئله دین این حرف نمیزنید؟ اگه کسی وام گرفته تعهد کرده که اقساطی یا نقدی یا یک جا بپردازه، یه تعهد کرده. حالا اگه دین نداد وقتی اجبار میکنن، اجبار فقهی که نیست، اجبار حقوقی است، به دستگاه قضا مراجعه میکنن. اگر با اجبار حاکم داد که داد، نداد خود حاکم از مال او برمیداره میده، نظیر انفاق زوج نسبت به زوجه که حاکم ولی اون تره است. وقتی که شخص وام گرفته، این مقترض که از مقرض وام میگیرد و متعهد است که این وام را قسطن یا یک جا ادا کند، این نه ممتنع است، نه ممنوع است، نه جامعه بین این هست. شما این حرف اونجا چرا نمیزنید؟ میگید این دینیست در ذمه او، این دین باید ادا بشه به اگه نحو امکان. اونچه که مورد تعهد است متن عمل است، نه عمل مختار، وگرنه در هیچ دستگاه قضا با فشار نبود که انجام بده دیگه. چرا در مسئله دیون این طور است؟ چرا در مسئله دیات این طور است؟ شرط همون امر حقوقی را به دنبال می آورد دیگر. به نقل از اینه که شرط هم همین طور است. در خود عقد هر کدام عاقد بودن باید به عهدشون عمل بکنن، تو متن ست و متن هم هر کدام مشترک بودن باید به شرطشون عمل کنن، شرط در ضمن عقد. هر دو حق آور است و هر دو سابقه حقوقی دارد و هر دو را میشه با دستگاه قضا اجبار کرد. اونچه که تحت تعهد است متن عمل است، نه عمل به قید کونهی مختاره. در باب دیون این طوره، تو معاملات این طوره که شخص متعهد می شود این مال را ادا کند، نه مال را مختارن ادا کند که اگر نخواست بدهد. این مختار معنیش اینه که کار مباح است، این میشه اباحه‌گری. یعنی یک کسی میگه من تعهد کردم، بعد اگر خواستم عمل میکنم، اگر نخواستم عمل نمی. اگر بله خود مشروط علیه تعهد سپرده، اون اصلش که حرفی درش نیست. ایشون میگن وفا باید اختیاری باشد. چرا؟ چون او که خصوص ممتنع یا خصوص مورد اجبار یا جامعه بین اجبار و امتناع را که تعهد نسپرده، خصوص امر مختار را تعهد سپرده. پاسخش این است که خیر، او در حال تعهد مختار بود، اما عملی که مورد تعهد است متن عمل است، نه عمل به قید کونهی مختارن. اگر عمل به قید کونهی مختارن باشه، معناش این است که اگه خواست میده و اگه خواست نمیده، میشه اباحه‌گری، اگه تعهد نیست. این دیگه برخلاف المؤمن عند شروطه هم است. اگر کسی یه چیزی رو متعهد شده است، به موقع ادا باید مختار باشد. خب نمیخواد بده دیگه، و شما هم که نمیتونید رو مجبور بکنید. هر وقت خواست میده، هر وقت نخواست نمیده. این معنیش اینه و اباحه‌گری دیگه. پاسخ اصلیش این است که اونچه که مدار تعهد است، یک اشتراط مختارانه، یک متن عمل بلا لونین. این دو، این شخص در متن عقد با در کمال آزادی و اختیار تعهد می سپارد. تعهد می سپارد که چی؟ که فلان کار را انجام بدهد. خود اون کار بلا لونین تحت تعهد است. بنابراین چه اجبار چه اختیار، اون کار که انجام بگیره کافی است. لذا در موارد دیگری که گفتن تقاص هست، برای همین دیگه، چون خود این شخص بدهکاره. حالا اگه نمیده، مال این شخص به دست اون طلبکار رسید، خب بیدون تقاص کنه دیگه. با اینکه علم ندارد فضلاً از اختیار. پس بنابراین قید اختیار تو متن تعهد هست، نه در حریم خود فعل. چنینی که فعل با روی اختیار باشد. و در موارد دیگر هم همین طور است. اینجا که انجام باید بدهد، این از هرگز اختیار به قید امثال زاره تو کار اخذ نشده. بله، متن عمل رو تعهد کرده دیگه، متن عمل رو تعهد کرده، نگفته که من متعهدم که خیاطت مختارانه انجام بدم. که کسانی که وام میگیرن متن ادای دین را تعهد کردن، یعنی مال باید بپردازن، دین حق صاحبدار باید برداشته بشه، نه اینکه مختارم بپردازم، اگر اختیار نکردم و نخواستم نمیدم. تعهد در متن عمل از مختارانه درست. نه، خود شرط تعهد است، خود شرط تعهد دیگه، عهد دیگه، یعنی مشترط مشروط علی متعهد می شود که فرونکار را برای بایع انجام بدهد. در اینجا این نفت را، یک کشتی نفت را می خرم به این شرط که بیمه را اون شخص به عهده بگیره، یا پاسپورت و گذرنامه و یا حق ورودی در فلان بندر رو این شخص به عهده بگیره. یه فعلی رو شرط میکنن، اگر نکرد این مشروط له میتواند به دستگاه قضایی مراجعه کند، او رو وادار کنه این کار انجام بده. وقتی به دستگاه قضا مراجعه کردن، قاضی دو تا کار میکنن. در درجه اول او رو با حکم صادر میکنه که انجام بده، نشد به وسیله مأموران اجرای دستگاه قضا خودشون میرن این کار انجام میدن، اما بالمباشره انجام میگیره او به تصویب انجام میگیره. در اینجا خود قاضی و حاکم رو ولایتی که دارد، معنای ولایت این است که حالا یا تنزیل فاعل منزل فاعل است یا تنزیل فعل منزل فعل است، کاری را که حاکم انجام میده مثل این است که خود این شخص مشترط و مشروط علیه انجام بده. در موارد دیگر، در موارد دیگر تنزیل دلیل میخواد که کار حاکم به منزله کار شخص باشد یا خود حاکم به منزله خود شخص باشد، تنزیل فاعل منزله فاعل است یا تنزیل فعل منزله فعل است، که یک اختلاف نظری بود بین وکالت و نیابت، که در نیابت برخی ها گفتن اگر نیابت تنزیل فاعل منزله فاعل باشد، نائب منزله منوب ان باشد، یه حکم دارد. تنزیل فعل منزله فعل باشد، حکم دیگه دارد. اون بزرگوارهای که می گفتن نائب نیابت عبارت از تنزیل نائب منزله منوب ان است، در اقتدا کردن به یک امام جماعتی که نماز قضای میت را به عهده گرفته شبهه میکردن، اشکال میکردن، میگفتن که نیابت غیر از وکالت است. در نیابت اگر ما گفتیم فعل منزله فعل نیست بلکه فاعل منزله فاعل است، پس این شخص نمازگزار خود را نازل منزله او میت کرده و اقتدایی به مردم جایز نیست، یا لاحل مورد اشکاله. اینه که کسی بخواد اقتدا کند به یک امام جماعتی که نماز واجب میت را به عهده دارد شبه کنه. اما اون بزرگوارایی که میگفتن به اینکه این تنزیل فعل است منزله فعل کما هو ظاهر اول حق، این اشکالی ندارد، ای کسی نماز استیجاری داره یا نیابی داره به تبرر نماز واجب مکیت رو داره میخونه، نه احتیاطی نماز واجب مکیت میخونه، میشه به او اقتدا کرد. خب غرض این است که دخالت حاکم با در کار حقوقی است و اینجا حق مستقر شده است. در باره انفاق زوج نسبت به زوجه اینطور بود، سبقه حقوقی دارد، در باره فرزندان اینطور نیست. بر پدر واجب است که نفقه فرزند رو بده، یک. بر زوج واجب است نفقه زوجه رو بده، دو. بین این دو وجوب گفتن فرق است، یکی حکم فقهی محض است یکی گذشته از فقهی، حقوقی هم هست. نسبت به زوج حکم حقوقی دارد، اگر نداد مدیون است، بدهکار است، دستگاه قضایی دخالت میکند، هزینه ماهانه را حساب میکند، شوهر را وادار میکند که بپردازد، اگر نه نداد خود حاکم دخالت میکند، از باب ولی ممتنع مال او را میگیرد به زوجه میدهد. و درباره فرزندها، اونایی که قائلن به اینکه فقط طبقه فقهی دارد نه حقوقی، پدر بدهکار نیست، البته معصیت کرده است. بنابراین سه تا اشکال مطرح بود. اشکال اول اینکه این اجبار اجبار فقهی است نه حقوقی، برای اینکه حق ثابت نمی شود، نه حق ثابت می شود نه ملک. سه تأییدم آوردن، یکی مسئله نذر و ملک برای اله، یکی هم شرط برای شخص ثالث، یکی هم تعبیر وفا که پاسخ داده شد. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که اون چی که در حوزه تعهد است فعل اختیاری است، نه اضطراری یا امتناعی یا اجباری یا اهمی از اینها، بلکه خصوص اختیاری است. وقتی خصوص اختیاری بود، اون وقت نمیشه رو مجبور کرد. و پاسخ این هم این بود که اونچه که مورد تعهد است متن عمل است بلا لونین، و اگر با اجبار یا حتی با مباشرت خود حاکم اون عمل انجام بگیرد و در خود اون شخص رو وادار کنند که عمل انجام بدهد یا بدلش رو بگیرن مثلا، این ادای حق است، درسته. میمونه اشکال سوم که انشاءالله برای بعد از تعطیلات دهه عاشورا، حالا چون روز چهارشنبه است و روزی که بالاخره عازمه برای هدایت مردمید، مستحضرید به اینکه کاری را که ذات اقدس اله از انبیا میخواد از شما آیون هم تحمل طلب میکند. ببینید درست است که فرمودن العلماء ورثة الانبیاء، اما خب این رو در موارد فراوان با بیانهای گوناگون تبیین کردن که چجور عالمان دین وارثان انبیایند. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قم فانذر. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم سمت رسمی انبیا را انذار معرفی کرد، مبشرین و منذرین. در عین حال که کار انبیا هم تبشیر است هم انذار، در بخشی از آیات به صراحه منحصر فرمودن شأن انبیا را یا شأن مبارک حضرت را در انذار، انما انت منذر یا انما انا منذر و مانندان. پس انذار برنامه رسمی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انبیای دیگر است. این اصل اول. عالمان دین هم که وارثان انبیایند، باید تبشیر به انذار، مخصوصا انذار را به عهده بگیرند. اینم اصل دوم. در جریان ورود دوزخیان به دوزخ، فرشته های دوزخ سلام الله علیهم ملائکت الله، در هنگام ورود تبهکاران به جهنم از اونها سوال میکنن، سوال توبیخی، الم یأتکم نذیر، اگر نذیر نیامده احکام الهی رو به شما نگفته. خب مستحضر این الم یأتکم نذیر معناش این نیست که برای تک تک شما پیامبر نیامده، امام معصوم علیه السلام نیامده، اینطور که نبود. در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور نبود که وجود بارک حضرت برای تک تک افراد شهر روستا برای همه اونها برنامه داشته باشه و اونها برای سخنرانی بکنه. مخصوصا زمان وجود بارک حضرت امیر سلام الله علیه که کل خاورمیانه در اختیار حضرت بود، اینطور نبود که حضرت برای تک تک اینها برنامه انذاری داشته باشه. که این علم یأتکم نذیر یعنی مگر حرف انبیا به شما نرسید، اما بلا واسطه یا به واسطه علما و مبلغان دین که هو الاکثر، یعنی مگه شما امام جمعه نداشتید، امام جماعت نداشتید، واعظ نداشتید، سخنران نداشتید، مسئله گو نداشتید؟ خب انسان می تواند به جایی برسد که فرشته ها حرف او را حجت قرار بدن، بگن مگر فلان شخص نیامده به شما بگه؟ و این کم مقامه؟ انسان می تواند به جایی برسد که فرشته ها در هنگام ورود دوزخیان به دوزخ که اونها به ما سلککم فی سقر، در اونجا فهمید که اونایی که میگه لم نکم در المصلین، یعنی الم یأتکم نذیر، مگه فلان امام جماعت به شما نگفت؟ خب این کم مقام نیست. مگر فلان واعظ به شما نگفت؟ مگه پای منبر فلان واعظ ننشست؟ مگه پای درس فلان سفیر هدایت یا تر هجرت در فلان روستا ننشستی؟ این حرف انبیا را به شما گفته. که نشان این که عالمان دین می توانند به جایی برسند که فرشته ها به حرف اینا احتیاط کردن، همون آیه سوره مبارکه توبه است که آیه معروف است. این که فرمود دولا نفر من کل فرقته من هم طائفت به دین لیتفقهو برای ینذرو قوما. خب فرمود اینا بیان حوزه های علمیه احکام الهی یاد بگیرن، بعد برن انذار کنن. خب اینا احکام الهی یاد میگیرن، میرن انذار میکنن، در قیامت فرشته ها علیهم السلام هم به تبهکاران میگن مگر فلون روحانی نیامده تو محلت؟ شما که اهل فلون محل بودی، اونجا هم یه روحانی داشتید. این حرف انبیا رو شما گفت. انسان به جای میرسد که سخنان او، گفتار او مورد احتجاج ملائکه میشود یوم القیامه. فمول لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. اینا از مراکز علمی رفتن به قوم، به دیارشون، احکام و حکم الهی رو گفتن، شدن نذیر و منذر دینی. اگر کسی به حرف اینها عمل کرد که توبه له و حسن و مآب، اگر خدای ناکرده به حرف اینها عمل نکرد گرفتار دوزخ می شود. اونگاه فرشتگان دوزخ علیهم السلام به او می گوید الم یأتکم من هم ستزید. خب انسان به جایی برسد که کار انبیا را بکند، این کم صفت نیست. به جایی برسد که کار ائمه علیهم السلام بکند، این میشه العلماء ورثه الانبیا. امیدواریم خدا همه شما را وارثان اصلی و اصیل انبیا و اولیا قرار بدهد و در این سفر روحانی بر برکت تبلیغات محرم و سفر ان شاء الله مبشرین و منذرین باشید و جامعه اسلامی را برای همیشه هدایت کنید و نظام الهی را تا ظهور صاحب اصلیش از خدای سبحان اسالت کنید. الحمدلله رب العالمین.